أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. تبریک عرض میکنم ایام الله دهه مبارک فجر رو، و از خدای متعال میخواهیم به همه ما توفیق عنایت بفرماید رهروان خوبی برای راه شهدای انقلاب اسلامی و امام راحل عظیم الشان باشیم انشاءالله. یکی از پرسش هایی که درباره انقلاب اسلامی مطرحه مربوط میشه به رمز و راز پیروزی انقلاب اسلامی و اینکه انقلاب اسلامی چگونه موفق شد بدون اینکه هیچ قدرتی از قدرت‌های اون روز دنیا پشتیبان انقلاب اسلامی باشه. انقلابی بود اسلامی، نه شرق پشتوانه انقلاب بود نه غرب پشتوانه انقلاب بود. به تعبیر بعضی از دانشمندان مغرب زمین، انقلاب اسلامی دمیدن روح معنویت در جهان بدون روح بود. جهان مادی، جهانی بدون روح، انقلاب اسلامی آمد و در این جهان روح معنویت رو دمید. از اون جالبترین هست که وقتی از خود حضرت امام سوال میکنن که نقش شما در انقلاب اسلامی چیست، بعد ایشون میفرماید هیچ. حاج سید احمد آقا رحمت الله علیه میگه که وقتی امام به خبرنگاران اینجوری جواب داد، خبرنگاران خارجی داخلی حالا همه آمدن به امام میفرمان نقش شما در انقلاب اسلامی چیه، بعدشون میفرماید هیچی. ما یه دفعه گفتیم که الان این خبرنگاران خارجی اصلا نمیدونن امام چی گفت که، بعد فرم ادامه دادن ما، میگه این ادامه که داد ما یه نفس راحتی کشیدیم، گفتیم حالا احتمالاً منظورشو بهتر میفهمم. بعد فرمود نه من و نه هیچ کس دیگری نقشی در انقلاب نداشته. انقلاب اسلامی اراده خدای متعال بود. شرق و غرب پشت سر انقلاب اسلامی نبود، ولی خواست خدا این بود. چون خدا فرمود که ان تنصر الله ینصرکم، اگر شما قیام کنید برای نصرت دین خدا، خدا هم شما را نصرت میکند. میخوام به این مناسبت آیاتی از سوره مبارک فجر رو بخوانم و ببینیم آیا این جور کارها سابقه هم داره یا نه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والفجر، قسم به فجر، قسم به سپیده دم، قسم به هنگامی که ظلمت ما را ترک می کند و نور طلوع می کند. و لیال عشر، قسم به ده شب. کدوم ده شب؟ اقوال مختلفی است. قول مشهور میگه که دهه ذیحجه، اما بعضی ها هم تطبیق دادن به دهه عاشورا. خب دهه عاشورا که نبود که این سوره نازل شد. مثلا سوره فجر مشهور به سوره چیه؟ سوره امام حسین علیه السلام دیگه. اون آخرش که میگه یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. بزرگان فرمودن چون اینها مصداقه، این ده شب هر ده شبی هست که شما رو از ظلمت خارج کنه وارد نور. خب پس دهه فجر خود ما هم مصداقش هست؟
بله،
این دهه فجر 12 بهمن تا 22 بهمن. دهه محرم هم هست؟ خب بله میتونه باشه. چرا؟ چون امام حسین علیه السلام این دهه رو خلق کرد، آفرید برای خروج مردم از ظلمت به سوی نور. هر کس که ملحق بشه به جریان امام حسین علیه السلام وارد عالم نور میشه. کسی هم خواست تو ظلمت بمونه، خب تو ظلمت بمونه. و شفع و الوتر، قسم به زوج و فرد. زوج و فرد چیه؟ بیش از 20 قول مطرح شده. قسم به همه مخلوقات که زوجن، نر و ماده دارن، و قسم به خدا که فرد است، واحد است، احد است، وتر است. قسم به نماز شب و وتر در نماز شب. قسم به شب 8 و 9 ذی‌الحجه. قسم به شب 12 و 13 ذی‌الحجه. بیش از 20 قول آمد. خب خدا میتونست بگه که کدوم شب منظور منه که؟ چرا نمیگه؟ برای اینکه میگه شما خلق بکنین رو. انسان مؤمن این رو میآفریند. چجور دهه آفرین میشه؟ امام یک دهه آفرین اقتدا کرد به ابراهیم خلیل سلام الله علیه، اقتدا کرد به امام حسین سلام الله علیه. شما خالق باش، آفریننده باش، ایجاد بکن. و لیل ازا یسر، قسم به شب وقتی که داره ما رو ترک میکنه، اون به فجر نزدیک میشه. تو قسم چهارم برگشت به قسم اول. و لیل ازا یسر کیه؟ فجر دیگه. بس والفجر، قسم به فجر. خب حالا جالب اینجاست، 4 تا قسم خدای متعال میخوره که چی؟ یعنی ول بعدش چی؟ جواب قسم رو نمیاره. اینجا لاغل نیورده، یعنی بلا فاصله نیورده. و الفجر و لیال نعش و شفع و الوتر و لیل ازا یسر هل فی ذالک قسم الذی هجر. تو این 4 تا قسم که ما خوردیم، یه دونه قسم برای آدم صاحب عقل پیدا میشه؟ چهار تا قسم خوردیم، یه دونش برای آدم عاقل کافیه دیگه، درسته؟ تو این 4 تا یه دونه قسم میگه شما بهش. خب خدایا چی؟ این همه قسم چی؟ یک دفعه میگه که علم تر کیف فعل ربک بعاد. خدایا جواب قسم چی شد؟ قسم به فجر، قسم به شبهای دهگانه یا ده شب، قسم به شب، قسم به وقت، قسم به شب وقتی که به انتها میرسد. جوابش چیه؟ جوابش با فاصله چند آیه آمده. inna rabbaka labil mirsad. عالم همینطوری رها نیست. عالم را آفریدیم، رصد هم میکنیم، رصد هم میکنیم. پروردگار تو ای پیامبر عالم رو رصد میکنه، رفتار شما انسانها رو رصد میکنه. خدایا چطور؟ میگه بفرما تاریخ رو ببین. علم تر کیف فعل ربک بعاد، ندیدی خدای تو با قوم عاد که در برابر پیامبرشان هود ایستادن چه کرد؟ خدای از چه نظر؟ چجور؟ ارم ذات العماد. میدونی قوم عاد چجوری بودن؟ شهری داشتن به نام ارم که صاحب برج‌های برافراشته بود یا ستون‌های برافراشته بود، آسمان خراش. این آسمونا تا کجا میره؟ ارم ذات العماد، فکر کنم اینطوریه که التی لم یخلق مثلها فل بلاد. از نظر توسعه شهری، شهری مثل ارم تا کنون ساخته نشده. تا کنونش حالا کیه؟ مفسرین اختلاف کردنی تا زمانی که آیه داره نازل میشه یا حتی تا الان. خیلی پیشرفته بودن، خیلی توسعه یافته بودن. التی لم یخلق مثلها فی البلاد. و ثمود الذین جابوا الصخر بالواد. و ثمود یعنی چی؟ یعنی الم تر کیف فعل ربک بثمود، ندیدی ای رسول ما پروردگار تو با قوم ثمود چه کرد؟ قومی که در برابر پیامبرشان حضرت صالح سلام الله علیه ایستادن. خب میدونی قوم ثمود کی بودن؟ نه فکر نکنی عقب مانده بودن از نظر مادی، پیشرفته بودن. جاب و صخر بالواد، دل کوها رو کنده بودن، خونه ها، تالار ها، سالن ها در دل کوها کنده شده بود. خیلی پیشرفته بودن. اونها یه گلی و مثلا اینجوری نداشتن که بگی. ولی ما قوم ثمود رو از بین بردیم، عذاب کردیم، نابود کردیم. و فرعون ذل اوتاد، یعنی علم تر کیف فعل ربک به فرعون، ندیدی پروردگار تو با فرعون چه کرد؟ کدوم فرعون؟ فکر نکنید فرعون یه آدم معمولی بوده، حکومت معمولی داشته. ذل اوتاد، صاحب میخ‌ها بود. اینجا مفسرین باز بحث‌های متنوعی دارن. این صاحب میخ‌ها بود، یعنی صاحب اهرام ثلاثه بود. اوتاد در قرآن به کوه‌ها هم گفته شده دیگه، کوه‌ها، میخ‌های زمین. از دور نگاه می‌کنید کوه معلوم میشه. هنوز بشر در رمز و راز این اهرام مونده که اینا چطوری ساخته شد. یا صاحب اوتاد بود، یعنی هر کسی رو دلش میخواست به میخ میکشید، به بند میکشید، حسابش رو میرسید. از هیچ محدودیتی در قدرت نداشت. صاحب ارتش بود، صاحب بمب اتم بود. به قول امروز آقا آمریکا میدونی چی داره؟ فرعون اون زمان مثلا اینجوری بوده دیگه، برای خودش یه پا آمریکا بوده. خب چرا داره به پیغمبر اینا رو میگه؟ پیامبر در راه خودت ثابت قدم باش. خدا داره همه چیز رو رصد میکنه. همونطوری که قوم عاد نابود شدن، هود پیروز شد، قوم ثمود نابود شدن، نابودشون کردیم، یعنی صالح پیروز شد، فرعون و ارتشیانش رو غرق کردیم، موسی پیروز شد، تو هم پیروزی. هر کسی هم که پا جا پای تو بگذاره پیروزه. خب حالا خدایا چرا اینا رو از بین بردی؟ به دو دلیل. الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیها الفساد. یک، در زمین طغیان کردن و به فساد فراوان دامن زدن، فساد رو هی روز به روز گسترش دادن. حالا برگردیم به اون سوال که از امام میپرسن که نقش شما در انقلاب اسلامی چیه؟ فرمون چی؟ هیچ. نه تنها نقش من هیچ، نقش بقیه هم هیچ. پس کی خدایا نقش؟ خود خدا. علم ترک، این علم ترک کیفه ها در قرآن کریم هست. علم ترک کیفه فعل ربک به اصحاب الفیل. فکر کنید دنیا همینطوری رهاست، صاحب نداره، ناظر نداره، رصد کننده نداره، هر کی هر کار دلش بخواد میکنه، هر طاغوتی هر کاری دلش بخواد میکنه. میگه که رژیم شاه همه ابزارهای قدرت رو داشت، ارتش داشت، تانک داشت، توپ داشت، هواپیما رو داشت، آمریکا رو داشت، شوروی رو داشت، چین، همشون رو داشت، ولی احساس قدرت نمیکرد. اینو یکی از متفکرین غربی بود. امام چی داشت؟ اسلحه داشت، توپ داشت، تفنگ داشت، آمریکا رو مثلا داشت، به یه قدرتی یا ابرقدرت مادی تکیه کرده بود، نه؟ اما احساس قدرت میکرد، قدرت واقعی رو امام داشت، قدرت واقعی رو امام داشت. در ادامه سوره بحث انسان رو مطرح میکنه. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمنه و اذا ما ابتلاه ربه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهاننه. کلا. دیگه مشکل شما انسان ها میدونید چیه؟ به شما رزق و روزی و مال و ثروت میدیم، میدها الان خدا ما رو تکلیف کرد، عجب خدا، آزمایشتون میکنیم با ثروت، میگید خدا به ما احترام گذاشت، تکریم میدیم، خدا تکریم میگید، یکم رزق و روزیتون کم میشه، میگید خدا به ما چیز کرد، ما رو خار کرد. کلا اینجوری نیست. کی گفته؟ کی گفته ثروت ملاک تکریم یا اهانته؟ ممکنه کسی ثروتمند باشه مؤمن باشه، ممکنه کسی ثروتمند باشه کافر باشه، طاغوت باشه، ممکنه کسی فقیر باشه مؤمن باشه، کسی فقیر باشه طاغوت باشه. کلا بل لا تکرمون الیتیم. وقتی به تو دادیم، تو به یتیم رسیدگی کردی؟ به یتیم رسیدگی نکنی، اون میشه اهانت، اون میشه خاری. ولا تحاضون على طعام المسکین. تا میرسه که میگه اما خوش به حال اونهایی که از امتحان سربلند بیرون بیان. اوج این سوره اونجاییه که میگه که و تحبون المولا حبا جما. یعنی اصل مشکل بشر که زمینه طاغوت شدن بشر رو فراهم میکنه حب دنیا هست. یک حدیثی در فرمایشات امام پرتکرار، خیلی پرتکرار، حب الدنیا رأس و کل خطیه. اصل قصه از اینجا شروع میشه که انسان میشه طاغوت، انسان دست به فساد میزنه، به جای حب خدا حب دنیا وارد قلب میشه. الذین آمنوا اشد حبا لله، در حالی که این باید خدا رو بر دنیا مقدم بداره، دنیا رو بر خدا مقدم، از اینجا فساد شروع میشه. خب پس حالا فهمیدیم که امام چرا میگه هیچ، بعد فهمیدیم چرا امام میگه که آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. اونی که حب به دنیا وارد قلبش میشه، تمام محاسباتش مادی میشه. میگه ببین آمریکا این چیزا رو داره، ما نداریم، پس آمریکا از ما قدرتمندتره، پس به آمریکا باید بگیم چشم. امام میفرماید نه، هر چه آمریکا داره در برابر اراده خدا هیچ است. الم تر کیف فعل ربک بعاد، که هر وقت از آمریکا ترسیدید یاد این آیات بیفتید که الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. اینه که بزرگان فرمودن که علم به تنهایی، پیشرفت مادی به تنهایی، بشر را به سعادت نمیرساند. در کنار علم، در کنار پیشرفت مادی، اونی که اصل اتصال به خداست، تزکیه هست. که باز شما نگاه کنید آثار امام فور این بحث هست که عالم رو محضر خدا میدانه امام. چرا؟ چون فرمود ان ربک لبل مرصاد، هر عملی از ما سر میزنه در رصد خدای متعال هست. حالا کسی اگر اینجوری به خودش، به عالم، به دور و بر خودش نگاه بکنه، ببینید چه اتفاقاتی در زندگیش میتونه بیفته. ان ربک لبل مرصاد، اگر کسی به این مقام رسید که خدا رو حاضر و ناظر دید، دیگه عاشورا اتفاق میفته. میگه دیدی خدا با شما چه کرد؟ یزید به زینب کبرا سلام الله علیه حضرت میفرماید ما رأیتو الا جمیل، جز زیبایی ما از خدا چیز دیگری ندیدیم. عاد و ثمود و فرعون و عاشورا کیه؟ یزید دیگه. هود و صالح و موسای عاشورا کیه؟ امام حسین علیه السلام. دهش هم که درست کرد. حب دنیا باعث شد اکثریت کوفیانی که نامه نوشته بودن برای امام حسین علیه السلام در کربلا حاضر نشوند. نه چرا، حاضر بشوند، ولی در زیر لوای عمر سعد. و تحبون المال حبا جما، خب به من وعده چی داده؟ وعده ملک ری داده. چون وعده ملک ری داده، آمده که با فرزند رسول الله صلی الله علیه و آله به جنگ. چون وعده ملک ری داده، آمده که با فرزند زهرا به جنگ. مگه الان نیست؟ مگه الان حب دنیا همین اختشاشات اخیر الان هم هست؟ الان هم حب دنیا انسانها رو بیچاره میکنه، تبدیلشون به طاغوت میکنه، تبدیل به مفسد میکنه. اینکه ملائکه به خدای متعال گفتن که خدای کسی رو میخوای خلیفه خودت قرار بدی که اهل فساد و سفک دما هست؟ و بعد موندم من یه چیزایی میدونم شما نمیدونید. این یه روی دیگه هم داره، حسین هم داره، زینب هم داره سلام الله علیه ما، این روح الله هم داره، روح الله داره، این انقلاب اسلامی هم توش اتفاق میفته، این سلیمانی هم داره، حججی هم داره، بهشتی هم داره، شهدای 72 تن رو هم داره. و خطاب به اینها فرمود یا ایتها النفس المطمئنه. ببینید امام چی فرمود، چی نوشت تو وصیتنامه، با قلبی مطمئن و دلی آرام از محضر برادران و خواهران مرخص میشه، مرخص میشه، قلبی آرام دلی مطمئن به از خدای متعال میخواییم به همه ما توفیق بده به این مقام نزدیک بشیم، که این خطاب وقتی از دنیا هجرت میکنیم به عقبا شامل حال ما هم بشه. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک. بالاخره که چی؟ چقدر توی این عالم ملک میمونی؟ در روایت تعبیر کرده به رحم دنیا، گفته حضورتون در دنیا شبیه حضور جنین در رحم مادر نسبت به عالم ملک. حضور شما در دنیا نسبت به عالم آخرت شبیه اون کوتاهه. روز قیامت که میشه بعضی از افراد میگن شاید یه ساعت ما تو دنیا بودیم، شاید یه روز، شاید نصف روز، شاید یه لحظه. ساعت حالا اونجا معنی 60 دقیقه که نیست، خیلی کم. خدایا همه ما رو از قلب مطمئن برخوردار بگردان. خدایا قرآن را نور قلب ما، نور وجود ما، نور زندگی ما، نور قبر و قیامت ما قرار بده. خدایا در دنیا و آخرت ما رو همنشین مصاحب و همراه قرآن قرار بده. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما اسممون در فهرست اقتدا کنندگان به انبیای زام خودت قرار بگیرد. خدایا ما رو در ردیف یاران خمینی ثبت و ضبط بفرما جهت شادی ارواح طیبه شهدا، امام راحل، همه انبیا و اوصیا و اولیا، شهدا، صدیقین، صالحین. رحم الله لمن قرأ الفاتحة مع الإخلاص والصلوات. اللهم صل على محمد.